بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر بهون. بحث ما در مورد وساقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی بود. عرض کردیم که شیخ طوسی در قده ادعا کرده که اصحاب بین مراسیل این سه آقا و غیر این سه آقایی که به این امر شناخته شده اند که لا یرغون و لا یرسلون الا ان ثقه، بین مراسیل اینها و مسانید دیگران تسویه برقرار کردن. از این عبارت شیخ طوسی دو مطلب استفاده میشه که یه مطلبش فایده رجالی داره، یک مطلبش فایده حدیثی داره و هر دوش در موضوع بحث ما داخل. یک مطلب که فایده رجالی داره اینه که مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی اینها ثقات هستن. یک مطلب دوم این که ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی مراسیلشون حجته و در حکم مسانید دیگران هست. این مطلب دوم هم یک فایده حدیثی مهم هست و اساساً داخل در بحث ما هست، چون ما شرایط حجیت اخبار داخل در بحث ما بود. ما بحث هایی از شرایط حجیت که در علم اصول طرح شده اونها رو بحث نمی کنیم، ولی بحث هایی که در مورد شرایط حجیت در علم اصول بحث نشده اینجا باید بحث کنیم. و این دوتا نکته هر دوش نکته های مهمی هست و نحوه بحثش هم یه مقدار با هم دیگه فرق داره. این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. یکی وساقت مشایخ این سه نفر، یکی حجیت مراسیل این سه نفر. مرحوم آقای خویی اینجا مناقشه ای دارن. چهار تا اشکالشون فرمودن. اشکال اول این بود که ثابت نشده که ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی اصحاب مراسیل اینها و مسانید دیگران رو مساوی تسویه برقرار کردن. این تسویه ثابت نشده. شاهدش هم اینه که خود شیخ مناقشه کرده که اینو جواب دادیم که نه، این اشکال وارد نیست. در ثانی اگر امر ثابتی بود باید در غیر کلام شیخ و نجاشی هم بیاد که اینم جواب بدیم که کتب رجالی قدیمی در دست ما نیست، شاید اگر بود ما این مطلب رو بیاد. اشکال دومی که ایشون کردن اینه که حالا اگر پذیرفتیم که علما تسویه برقرار کردن بین مراسیل ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی و مسانید دیگران، این شاهد بر این نیست که حتما مشایخ اینها رو ثقات می‌دونستن. نه، این شاهد نیست. شاید علتی که به مراسیل اینها تمسک می‌کردن چون اصالت العدالتی بودن. شاید علتی که به مراسیل اینها تمسک می‌کردن اصالت العدالتی بود. خب این مطلبی که ایشون داره و بعد یه شواهدی در مورد اصالت العدالت هم اینجا ایشون وارد میشه که بله اصالت العدالتی بودند و اینها. این فرمایش ایشون چند تا اشکال بهش هست که میشه در چهار اشکال این رو خلاصه کرد. مطلب اول اشکال مبناییه که اصالت العدالت اصلا قدما اصالت العدالتی نبودند، که ما بحثش رو کردیم که شواهدی که آقای خویی بر اصالت العدالت آوردن هیچ کدوم شواهد کافی نیست و اشکالاتی اصلا اصالت العدالت داره. این یک. اشکال دوم این هست که موضوع اصالت العداله امامی هست که لم یظهر منه فسق. اینجور که آقای خویی تصویر کردن گفتن اگر کسی امامی بودنش ثابت باشه، عدم ظهور فسقش هم ثابت باشه، یعنی فسقش ثابت نشده باشه، این شخص وساقتش احراز میشه. خب مراسیلی که ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی هستن، دو جور مراسیل ممکنه باشه. یکی این که تصریح کنن که اون واسطه امامی هست ولی شخصش رو معرفی نکنن. مثلا ابن ابی عمیر بگه ان بعض اصحابنا نبی عبدالله علیه السلام، که بگیم بعض اصحابنا مثلا مراد امامی است و چون امامی است این امامی هست که لم یظهر منه فسق. درست؟ اینجا موضوع اصالت العداله تامه، چون امامی بودن اون مروی عنه مسلمه، عدم ظهور فسقش هم یعنی دلیل نداریم برای فاسق بودنش، بنابراین حجیت داره. ولی مراسیل فقط منحصر به اون جایی نیست که اون مرسل و ان امامی بودنش ثابت شده. گاهی اوقات ممکنه یه ابن ابی عمیر ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام. به چه دلیل این رجل امامیه؟ اگر مسئله اون شهادت شیخ اینا رو بذاریم کنار و نفس این عبارت رو بهش نظر بیاندازیم، ابن ابی عمر ان رجل نبی عبدالله علیه السلام، چه دلیل داره که رجل امامیه؟ اصلا ابن ابی عمر به صورت مرفوعه گفت، ابن ابی عمر رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. به چه دلیل؟ اون وسایط امامی هستن، شما باید امامی بودن رو احراز بکنید تا بعد موضوع اصالت العداله تمام بشه. پس اصالت العداله اگر هم تمام باشه، حجیت تمام مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطین نمیتونه اثبات کنه. این مطلب دوم. مطلب سوم، حالا این بله دیگه اشکال، آقای خویی میفرمایند که مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی رو اصحاب حجت دونستند، این دلیل بر این نیست که به علت وساقت مشایخشون بوده. ممکنه اصحاب اصالت العداله ای باشن، این مراسیل رو مبنای اصالت العداله حجت کرده باشن. هر زمان اینه که حجیت مراسیل نمیتواند رو مبنای اصالت العداله باشن، چون بعضی از مراسیل امامی بودن مرسلان ثابت نشده. اگر امامی بودن مرسلان ثابت شده بود، چون موضوع اصالت العداله رو تام بدیم. شما اینو قائل نیستید که هر کسی که انسان نمیدونه که سه قصد یا سه قصد نیست اصل وساقتشه. اصل امامی بودن رو میگید باید ثابت بشه، سایر موارد از اصل عدالتشه. این هم دو. مطلب سوم که عمده این مطلب هست که در کلام حاجبا تصریح بش نشده ولی از لابلای فرمایشیشون این مطلب استفاده میشه، این هست که شما فرض کردید که شیخ طوسی اول آمده دیده که علما بین مراسیل ابن ابی عمر و مسانید دیگران تصفیه برقرار کردن، بعد شیخ این تصفیه رو که دیده به اجتهاد خودش از این تصفیه وساقت مشایخ اینا رو استفاده کرد. یعنی اون چیزی که شیخ طوسی اولا و به ذات دیدتش و مبنا قرار داده، تصفیه اصحاب بین مراسیل این سه نفر و مسانید دیگران. بعد اشکال میکنید که از اینها این استفاده نمیشه. از کجای عبارت شیخ این در میاد؟ از عبارت شیخ اون طرفش هم در میاد که اول اینا مسلمه که مشایخ اینها ثقات هستن، بعد تطبیق میده میگه این مطلبی که علما مراسل اینها رو حجت دانستن به خاطر این مطلب مسلمه که اینا لا یرقون ولا یرسلون الا ان ثقه. به تعبیر دیگه شیخ دو تا شهادت مستقل میده و میگه یکی از شهادت ها مبنای شهادت دیگری. شیخ میفرماید که مراسل اینا حجته. چرا حجته؟ چون که اینها لا یرگون ولا یرسلون الا ان ثقه. تازه اگر قرار باشه ایشون حجیت مراسل رو ممکنه بگیم از اون طرف استفاده کرده، که اینطور هم نیست. دو تا شهادت مستقله. ایشون میگه مراسل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی حجتن. چرا؟ چون که مشایخ اینها ثقات هستن، لانهم لا یرگون ولا یرسلون الا ان ثقه. من هم آقای خویی تصورشون اینجور بوده که اگر ما بین مراسیل ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی تصفیه قائل نشیم، هیچ دلیل دیگه ای نداریم برای اینکه بگیم مشایخ اینها ثقات هستن. در حالی که اینجور نیست. شیخ مستقلا شهادت میده که ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی عرفوا بانهم لا یرغون ولا یرسلون الا ان ثقه. حالا مبنای تصفیه بگید شما اشتباه کرده شیخ طوسی. شیخ طوسی خیال کرده که علت این که علما تصفیه برقرار کردن بین مراسیل اینها و مسانید اینها، اشتباه کرده، خیال کرده به خاطر این مطلب لا یرغون ولا یرسلون الا ان ثقه. ولی این ازش استفاده نمیشه که لا یرغون ولا یرسلون الا ان ثقه رو مدرکی نداره الا تصفیه بین مراسیل و مسانید. چی؟ هیچ کدوم برهان نیست. چی؟ حالا اونو بعد بحثش میکنه از کجا کشف کرده. نه اصلا عبارت ظاهرش به هیچ. ببینید مطلب چیه؟ عبارتش اینه، میگه که مرسل، اگر مرسلش کسی باشه که لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه، بین مراسیل ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان و مسانید دیگران تصفیه برقرار کردن. چرا تصفیه برقرار کردن؟ چون این آقایون، این سه نفر، عرفو به انهم لا یرغون ولا یرسلون الا ان ثقه. نه اینکه من چرا تشخیص میدم که اینها عرفو، مبنای معرفت من این هست چون تصویر برقرار کردم، اصلا از عبارت این استفاده نمیشه، از اون طرف استفاده میشه. اول مسلم گرفته که اینا لا یرهون ولا یرسون الا انسقن، این مطلبی که مسلم گرفته میگه این مطلب مسلم مبنای کار دیگه ایشونه، نه که از این طرف بیا که اول این رو اثبات کرده باشه که این آیون تصویه بین مراسیل اینها و مسانید اینهاست، بعد دنبال دلیلش بگرده. این اینجور نیست. خب عبارت روخه روشنه که این دوتا شهادت دوتا شهادت مستقله. حالا شیخ بین این ارتباط برقرار کرده، بگید اشتباه کرده این ارتباط برقرار کردن، ولی این دوتا شهادت چرا قبول نکنیم؟ یعنی شیخ سه تا حرف داره. یکی این که مراسیل اینها و مسانیدشون یکیه، مراسیل این ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی و مساند دیگران مساوی هستن، یک. دوم این که اینها لا یرغون ولا یرسون الا انسقان، دو شهادت. شهادت دوم این که مبنای این که اصحاب مراسیل اینها رو با مساند دیگران تساوی برقرار کردن، مبنایشون مطلب لا یرغون ولا یرسون الا انسقان. خب این مبنا، خب این مبنا اشتباه کرده، ولی اون دو شهادت رو از این مبنا در آورده، این مبنا کجا استفاده میشه؟ چی؟ دو تا شهادت مستقل داده؟
نه،
شهادتش این است که نه، دو تا شهادت مستقل داده، مستقل مستقل. یکی این که اینها عرفو بانهم لا یرون ولا یرسون الا انسا، یک شهادت. شهادت دیگه این که مراسیل اینها و مساند اینها یکسان هستند، اصحاب بینشون تسویه برقرار کردن، این دو شهادت. شهادت سوم این که مبنای تسویه عدالت مشایخه و وثاقت مشایخ. نه تحلیل بیار و عمل طایفه. اگر بحث در این بود که مشایخ اینها ثقات هستن چون اصحاب عمل کردن، درست بود. اون طرفه میگه مسانید اینها حجته چون مشایخشون ثقاتن. این هیچ دلیل بر این نیست که این علت شهادت شیخ به وثاقت مشایخ اینها این هست که چون دیده اصحاب بین مراسل و مسانید اینها تسویه برقرار کردن. این هم دو مطلب. مطلب سوم، حالا فرض کردیم که مبنای همین حرفا رو پذیرفتیم، گفتیم که بله علتی که شیخ این مطلب رو استفاده کرده از این بوده که مراسیل اصحاب بین مراسیل اینها و مسانید دیگران تسویه برقرار کرد، این رو پذیرفتیم. و پذیرفتیم که اصحاب اصالت العداله ای هم بودن، این هم پذیرفتیم. این از دوتا جواب اشکالات قبلی رفعیت کردیم کلا. اگر مراد از اصحاب اونجوری که از عبارت شیخ استفاده میشه جمعی اصحاب باشه که معاصرین ائمه رو هم شامل بشه، این اصحاب، این کار اصحاب حجته. چرا؟ چون تقریر معصوم رو داره. ما قبلا تو بحث حجیت قول شیخ گفتیم و در حجیت اجماع گفتیم حجیت اینها به معنای تقریره. اگر ثابت بشه که اصحاب معاصر ائمه مراسیل ابن ابی عمیر و امثالهم را و مساند دیگران رو تساوی برقرار کرده، این حجته، چون این مطلب سرنوشت احکام رو تعیین میکنه. و اگر معصومین صلوات الله علیهم با این مطلب موافق نبودن باید رد میکردن، و هیچ رد نکردن، اصحاب این عمل رو کردن و این نشونه این است که معصومین تقریر کردن. البته ما این حرف رو قبول نداریم، چون میگیم از شهادت شیخ اجماع منقول است و این اجماعات منقول استفاده ازش نمیشه که همه اصحاب گفته بودن. معمولا یه عده معدودی که میگن یه شهرتی که هست ازش دعوا اجماع میکنن. اون ما این مطلب رو قبول نداریم. ولی اگر بپذیریم، شما یه موقع اشکال میکنید در حجیت کلام شیخ طوسی، یعنی حجیت اجماع منقولش، اون یه حرفی. ما میگیم این اجماع شیخ اجماع منقوله، تسویه اصحاب استفاده نمیشه. خب ولی اگر اثبات شد که همه اصحاب تسویه برقرار کردن، دیگه نمیتونید حجیتش رو انکار کنید. پس برای اینکه بخواید از مشکل رهایی پیدا کنید، باید بگید که اجماع اجماع منقوله، شیخ ادعای اجماع کرده بر تسویه بین مسانید و مراسیل دیگران، و این اجماع حجت نیست. حجت نیست چون اجماع منقوله، نه اینکه اگر معطل بودم حجت نبودا. ظاهر کلام شیخ اینه که اگر خود امام اثبات میشد که اصحابی مطلب رو گفتن، چون اصالت العداله هستن و ما اصالت العداله رو قبول نداریم، حجت نیست. به تعبیر دیگه ما در باب حجیت اجماع مطلب ثابت شده که در حجیت اجماع مدرکی بودن و غیر مدرکی بودن مضر نیست. اون اجماعی که حجتیه اگر هم مدرکش را بدانیم و مدرکش هم خطا باشه حجت،
چون ملاک ملاک تقریره، ملاک تقریر در اونجایی که مدرکش خطا هم باشه میاد، چون معصوم باید اون اجماعی که اصحاب کردن رد کنه ولو اینکه مدرکش خطا باشه. عمده اینه که اینجور موارد اتصال به زمان معصومش احراز نمیشه. شیخ که میگه اصحاب اجماع کردن معنیش این نیست که اصحاب معاصر ائمه، اصحاب یعنی علمای اصل غیبت، علمای اصل غیبت نه علمای اصل حضور. خب بله، یعنی میخوایم بگیم روی اون مبنایی که بله اون و اون مبنا تام نیست. ما قبلا گفتیم به خصوص در این مواردی که اجماع رو احکام نیست، این مواردی که اجماع رو مستقیما رو احکام نیست، اون مبانی به هیچ وجه تام نیست. خب بنابراین این اشکال های خوبی به هیچ وجه نمیتونیم باش موافق. اشکال سوم که اشکال جالبیه اون اینه، شیخ فرمود، مرحوم آقای خویی فرمودن که فرض کنیم که تسویه علما به خاطر این هست که مشایخ اینها ثقات هستن، درست؟ ولی و شیخ شهادت داده که مشایخ اینها ثقات هستن، شیخ از کجا این شهادت رو به دست آورده؟ منشأ به دست آوردن شهادت شیخ چیه؟ چون این ادعا مستند به تصریح خود این ها نیست، چون هیچ کس به اینها نسبت نداده که بگه خود اینها گفتن که لا یرون ولا یرفن الا انسقا. خب تتبعا هم که نمیشه این مطلب رو استفاده کرد، چون اگر تمام روایات ابن ابی امیر و صفوان و بزنطی رو هم تحقیق کردید دیدید که تمام مشایخشون ثقات هستن، باز هم ممکنه روایاتی داشته باشن که به دست شما نرسیده باشه. خلاص عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. خب اینم این مطلب دیگه، به خصوص در مورد مرسلات. مرسلات مرسلان رو ما نمیدونیم کیه، نمیدونیم کیه، چجوری تشخیص میدیم که اون حتما ثقه است؟ لا یرون الا ان ثقه، خب استغرام کرد. لا یرسلون الا ان ثقه چی؟ اون چجوری؟ اینم این مطلب به خصوص در مورد ابن ابی عمر، که ابن ابی عمر خودش هم یادش رفته بوده، کتاباش گم شده بوده، منشأش که عفوا این جلسه دادم کتابای ابن ابی عمر گم شده بوده، بارون اومده بوده خیس شده بوده، ابن ابی عمر زندانی بوده، کتاباش خواهرش تاخچه گذاشته بوده خیس شده بوده، اون اسماء روات یادش رفته بوده. اینی که مجبور بود از حفظ و اینها مطلب رو بگه. خب پس بنابراین ما از کجا میتونیم این شهادت رو اثبات کنیم؟ این فرمایش های خودی خیلی فرمایش عجیبیه. ایشون میفرمند که هیچ یک از اینها نسبت ندادند که خود اصحاب اجماع تصریح به این مطلب کردن، نسبت خلافش دادن. به تعبیر دیگه شیخ طوسی یک شهادت داده، گفته مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ثقات هستن، مدرکشو نگفته که از کجا این حرف رو میزنی. مدرکش میتواند شهادت خود اینها باشه، میتواند مسائل دیگه باشه. این که این مدرک شهادت ممکن است که یک مدرکی باشد که ما او را قبول نداشته باشیم، اینو که از حجیت نمیندازه. و شما مسلم گرفتید که این مدرک حتما به استناد قول خودشون نبوده. به چه دلیل؟ که حتما هیچ یک از اینا تصریح نکردن که مشایخ ما ثقات هستن. چه بسا خود این آقایون ابن ابی عمیر صفوان رو تصریح کرده باشه. یک و به طور طبیعی هم همین هست، به طور طبیعی اینه که اینجور باشه. از عبارت نجاشی هم اینجوری استفاده میشه، میگه کتابای اینها گم شد، به خاطر همین نجاشی از حفظش مطالب رو گفت، به خاطر همین اصحاب بین مراسل اینها و مرسلین دیگران تصویه برقرار کردن. در مورد ابن ابی عمر فقط گفته ایشون، نه اونا کتابش گم نشده، اونا حالا علتی که چیز هست مدرکش چیه نمیدونیم، ولی این لحن تعبیر اینه که کتابش گم شد، چون کتابش گم شد اصحاب به مراسلش عمل کردن. این چه ملازمه‌ای داره؟ چون کتاب حال که کتابش گم شده باید مراسلش حجت باشه؟ این معناش اینه که اینا گفتن که ما با وجودی که کتابمون گم شده ولی اون چیزایی که حجت نقل میکنیم، چون در از حفظمون میخوایم نقل کنیم، اون چیزایی که یقین داریم که اشخاص ثقه برای ما نقل کرده بودن ولی اینکه شخصش یادمون نیست، به خاطر این مرسلا
معقول نیست.
خب خب هر کسی رو که نه هر کسی که این مطلب رو گفته باشد که من لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، این مطلب مرسلاتش حجت است. نه اون کسانی که این کسانی که این حالت رو دارن، ولی منشأ این حالت چیه نمیدونیم. به تعبیر دیگه، ما اگر یک شهادت رو دیدیم، این شهادت حجت، نجاشی میگه فلانی ثقته، شما میگید حجت دیگه. شیخ طوسی اگر میگفت فلانی ثقته، میگفتید حجته. شما بگید که کی گفته ثقته؟ مدرک چیه؟ اینا تحقیقات نمیکنید. حالا شیخ طوسی گفته که مشایخ اینا ثقه، چه فرقی داره بین شهادت شیخ طوسی به وثاقت خود اینا و شهادت شیخ طوسی به وثاقت مشایخ اینا؟ یه شهادت داده، مدرک چی نگفته؟ خب خود اینا گفتن مثلا، این میتونه باشه. چرا بعیده؟ خب 5 نفر گفتن، حالا یه نفر شد نمیشه گفته باشن 5 نفر باشه حتما. نمیخواد شیخ در مقام بیان اون جهتش نیست که مدرک کلامم بدم، شیخ موضوع دیگر رو داره عنوان میکنه. خب اگه این شما میگید ثقتونه که شیخ گفته زراره ثقتون، بگید مدرک چی بود؟ این خلاصه این شهادت شیخ طوسی به وثاقت مشایخ اینها با شهادت شیخ طوسی به وثاقت های دیگه به توثیقات هیچ فرقی نداره. اگر اون حجت باشه اینم حجته. یک، خب این مطلب اول که آقای خویی مسلم گرفته که حتما اینا خودشون نگفتن. دوم، شما فرمودید تتبع که نمیتواند اثبات کنه، چون اگر تمام این موارد رو گشتیم، تازه عدم الوجدان، عدم الوجدان لا یدله علی عدم الوجود، جواب مطلب همینجور که اشاره فرمودن روشنه. وقتی همه موارد رو تتبع کردیم، مبناشون به دست میاد، کشف میشه که اینها بنا نداشتن از غیر ثقه نقل کنن، والا تصادفی رو به همه مشایخشون ثقات در اومدن. استقرا چیه؟ ما موارد رو که استقرا میکنیم، وقتی دیدیم همه موارد در یک جهت مشترکن، این حکم مستند اون جامعه بین ایناست. ما تحقیق کردیم دیدیم که 200 تا 300 تا 400 تا شیخ دارن اینا، 400 تاشون ثقه بودن، درست؟ مثلا شیخ طوسی تحقیق کرده یه 400 تاشون ثقه هستن. از این کشف میشه که تصادفی نبوده، قرارش این بوده که فقط از ثقه نقل کنه. پس عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این فرمایشات خیلی فرمایشات تام می نیست. بفرمایید.
این نجاشی
که
وقتی سرات رو نجاشی
برز اینه که توصیقات خاص شیخ طوسی حجته. فرض اینه که اگر این رو قبول کردید که توصیقات خاص شیخ طوسی حجته، چرا توصیقات عامش حجت نمیشه؟ به تعبیر دیگه، حالا من عرض کنم، اجازه بدید، آقای خویی میگه کامل الزیارات ابن بولبیت شهادت به عام داده، این شهادت عام حجته، این شهادت عام حجته. خب اگر به جای اینکه شیخ ابن بولبیت شهادت بده، شیخ طوسی میگفت همه اسناد کامل الزیارات حجته، قبول نمی کردیم؟ حتما باید گوینده اون قول در مورد اسناد خودش بگه، کس دیگه شهادت بده حجت نیست. این چه ملازمه ای داره؟ ما اگر پذیرفتیم حجیت قول شیخ طوسی در توصیقات خاصه، حجیت قول شیخ طوسی در من باید بپذیریم، هیچ فرق نمی. این هم ثانیا، ثالثا فرمودید در مورد مراسیل ما از کجا اون واسطه محذوف رو کشف کنیم و اون بیاناتی که فرمودید؟ ما مستقیم در مراسیل نمیاییم تتبع کنیم، در مراسیل ما از مسانید قانون مبنای کلیشون استفاده میکنیم، از این مبنای کلی در مراسیل استفاده میکنیم، بگیم که از این قانون استفاده میشه که این آقایون بناشون این بوده که از غیر ثقه نقل نکنن. آیا این بنا فقط در روایت های مسنده؟ مرسل که شد دیگه این نیست؟ یعنی یک تفاوت بین مرسل و مسند هست، یعنی که نه از این استفاده بشه که این آقایون بناشون این بوده فقط روایت های آدم های ثقه رو نقل کنن، مرسل مسند نداره. این در صورتی که بین این معنای کلی رو ما استفاده ازش نکنیم. پس بنابراین این که شما میفرمایید که اثبات صحت ادعای شیخ طوسی ممکن نیست، نه، شهادت شیخ طوسی همون اشکالاتی رو داره که توصیقات خاصه شیخ طوسی داره که مدرکشو نمیدانیم. یه اشکال عامه که چرا شهادات علمای رجال حجت است در حالی که ما مدرکشون رو نمیدانیم. این اشکال رو که جواب دادی اینجا هم جواب داده میشه، این چیز خاص به این مورد نیست. پس این اشکال هم کلا وارد نیست و اصلا متعقب نبود ایشون اینجور اشکال کنن. این همینجور. اشکال چهارم اشکالی هست که در مورد موارد نقض ایشون فرموده. فرموده که شیخ طوسی ولو فرموده اینها لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، ولی ما مواردی دیدیم که اینها از غیر ثقه نقل کردن، بنابراین این حرفه این آیون نقض میشه، از حجیت میفته. یه انقلت مطرح میکنن، میگن ممکنه مراد شیخ طوسی که فرموده لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، مراد یعنی الا عن ثقه عندها، ولا یعنی اینها تنها از کسی نقل میکنن که او را ثقه بدانند، ولی اینکه ما ثقه ندونیم. یعنی شهادتی هست از ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی لرفاقت مشایخشون. خب این شهادت رو بعضی موارد حجیتش برای ما اثبات شده، یعنی بعضی موارد خلافش معذرت میخوام اثبات شده، خب اونها رو رفعیت میکنم، بعضی موارد خلافش اثبات نشده اونا رو میپذیریم. این اینو گفت قلت و نه، این مراد از ثقه ثقه اندهم نیست، مراد از ثقه ثقه واقعی و فی نفس الامر. چون اگر ثقه اندهم باشه ما نمیتوانیم بین مراسیل اینها و مساند دیگران تساوی برقرار کنیم. چرا؟ چون در مسانید دیگران قطعا میدانیم که شخص ثقه است، فرضاً مراسیل اینها احتمال میدیم شاید یکی از اون کسانی باشه که اینا ثقه میدونستن ولی ما ثقه ندونیم و در متن واقع ثقه نباشه. در صورتی میتوانیم تسویه بین مراسیل اینها و مسانید دیگران برقرار بکنیم که مراد از این ثقه ثقه واقعی باشه، یا این باشه، یا این که اگر مراد ثقه اندهم هم باشه ثقه اندهم همشون ثقه واقعی باشن، یعنی هیچ مورد نقض ما پیدا نکرده باشیم. اگر مورد نقض پیدا کردیم کشف احتمال میدیم که این مرسلان از اون موارد مورد نقض باشه، که میفرماید محقق حلی هم همین اشکال رو فرموده. ایشون فرموده که یه روایتی آورده گفته این مرسله، جواب از این روایت اینه که مرسل، اشکال کنید که مرسلش ابن ابی عمیره و اینها لا یرسل الا عن ثقه، جوابش اینه که اینها ثابت شده که از غیر ثقه هم نقل کرده. پس وقتی مرسل آورد احتمال میدیم که اون غیر ثقه‌ای که ولی اگه خودشون هم ثقه میدونستن او باشه. خب این فرمایشش. اما جواب این اشکال، جواب این اشکال این هست که ما ابتداعا فرض میکنیم که منشأ شهادت شیخ به وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی اخبار خود این هاست. اینا گفتن مشایخ ما ثقات هستن و ثقات هم ثقات واقعی مراد هست، درست؟ ثقات ثقات واقعی مراد هست. این شهادت چرا حجت نباشه؟ کمتر از قول نجاشیه. فرض کنید ما نتوانستیم اون مطلبی که مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی رو با مسائل دیگران مساویین رو بپذیریم، فرض کنید اون حجت نبود، ولی این چه ربطی داره که این شهادت شیخ که مشایخ اینا ثقات هستن حجت نباشه؟ به تعبیر دیگه خود شما در مورد کامل الزیارات می‌فرمایید ابن قولوی شهادت داده که تمام کسانی که در این کتاب من هستند حجت هستند. خب این قرص میکنید که بعضی از این موارد از خارج ثابت شده که ضعیف هستن، نجاشی اینها رو تضعیف کرده، درسته؟ نجاشی تضعیف کرده، دیگران تضعیف کرده، جواب میدید که این تعارض شهادت اینه. ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اینها رو سقه میدونستن، نجاشی اینها مدد ابن قولبه اینها رو سقه میدونستن، نجاشی اینها رو ضعیف میدونسته. تعارض شهادتین میتونم همین حرفو بزنم، بگید که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی یک شهادت دادن گفتن همه مشایخ ما ثقات هستن و عقیدهشون این بوده که همه مشایخشون ثقات واقعی هستن، ثقات واقعی هم عقیدهشون شهادت به ثقات واقعی میدن. بعضی موارد اشتباه کردن، خیال میکردن ثقن در حالی که ثقه نبودن. خب ما فهمیدیم که شهادت اینها در بعضی موارد از حجیت افتاده، در سایر موارد چه بیفته انحلالیه دیگه این موارد. نه حالا اون تعارض شهادت اینه، حالا آقای خویی هم مسلم گرفته که اون ضعفشون هم ثابت شده، حالا این هم هست ضعف هم مسلم گرفته، ولی میگه حالا اون مواردش هم تا معلوم نیست از حجیت بیفته، یعنی معلوم نیست که به هر حال از حجیت میفته، از حجیت فعلی همون تعارض هم کافی هست برای اینکه از حجیت بیفته، ولی قطع به عدم الوثاقه نداری، قطع به عدم الوثاقه نداری. خب نه شهادت قولی باشه یا شهادت فعلی باشه؟ نه حالا فرض کن ممکنه شهادت قولی باشه، ممکنه شهادت قولی باشه. به تعبیر آخر این اشکال مبنی بر اشکال سوم، اگر شیخ طوسی این مطلب رو از استقرا کشف کرده باشه ما ممکنه بگیم استقرا شیخ طوسی ناقص، ولی به چه دلیل شیخ طوسی حتما از استقرا کشف کرده؟ به چه دلیل شیخ طوسی این رو حتما از استقرا کشف کرده و به فرض هم از استقرا کشف کرده باشه، معناش اینه شیخ طوسی شهادت میده، ولو به مبنی شیخ طوسی شهادت میده که همه مشایخ اینها ثقات هستن، استقرا کرده تک تک موارد دیده 200 شیخ داره همش ثقات هستن. یک شهادتی هست از شیخ طوسی به حجیت تمام مشایخ اینها، این شهادت چرا حجت نباشه؟ نه مورد نقض هم داره، شیخ طوسی تحقیق کرده 200 نفر بودن، این 200 نفر رو شهادت داده که هر 200 نفر ثقه هستن، 20 نفرشون نبودن. خب شیخ اشتباه کرده در این 20 نفر، چرا در 180 نفر اشتباه کرده باشه؟ ما نمیخوام اون مبنای کلی رو استفاده کنیم ما، بله اجازه بدید نکته رو عرض بکنم، ما دیگه نمیتوانیم شهادت دیگه شیخ طوسی رو استفاده کنیم ما. شیخ دو تا شهادت داره، یکی این که مشایخ اینها ثقات هستند، یکی این که مراسیل اینها حجته. مشایخ اینها ثقات بودنش دیگه از حجیت نمیفته، ولی حجیت مراسیلش اعتبار میفته. ای بسا اون ضعفایی که ثابت شده نقل کردن. بنابراین از اینجا یاد هم که موارد نقضی که ما میاریم، این موارد نقض در مورد حجیت وثاقت مشایخ اینها اشکالی وارد نمی کنه. هر مقدار موارد نقض بیاریم این استفاده نمیشه که مشایخ اینها ثقه نیستن، ولی اعتبار مراسیلشون زیر سوال میره و بین این دو تا فرقه. من ابتدای این جلسه اون تأکیدی که میخواستم برای همین بود، این دو تا بحث رو باید هم دیگه جدا کرد. آقای خویی قدری مخلوط اینجا بحث کرده، این اشکال چهارم ایشون بر این وارده که موارد نقض حجیت مرسلات اینها رو از کار میندازه و محقق حلی هم حرفش همینه و حرف درستیه که اگر مورد نقض داشته باشه حجیت مراسیل از کار میفته، ولی نه حجیت وفاقت مشایخش رو. بله حالا میرسیم مورد نقض، اجازه بدید میرسیم، حالا این میرسیم مورد نقض. به تعبیر دیگه یه بار دیگه این تعبیر رو دقیق تر کنیم، ادعای شیخ دو تا مبنای اساسی میتونه داشته باشه. یک مبنا اخبار خود ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، یک مبنا استقرا. درسته؟ ما دو تا مطلب رو میخواییم اثبات کنیم، یکی اینکه وثاقت مشایخ اینها، یک مطلب دوم حجیت مراسیل اینها. اگر ما گفتیم که اینها اخبار دادن به وثاقت مشایخشون، به وثاقت مشایخشون، این اگر این مطلب این باشه حجیت مراسیلشون با موارد نقض ممکنه بگیم زیر سوال بره، میگه اینا شهادت دادن
که مراسلشون حجت، همه مشایخشون ثقات هستن، درسته؟ ما فهمیدیم که این مشایخ در بعضی موارد ثقات نیستند. اون مرسل اهل رو احتمال میدیم، اون موردی هست که شهادت او رو نمیگیره. ممکنه بگیم اینا از وساقت میفت، تازه اونم ممکنه، نه حتما، حالا عرض میکنم اون ممکنه نه حتما. این مبتنی بر یک مبنای اصولیه. اون مبنای اینه که اگر عدلی گفت حدثنی ثقتا، این حجت حدثنی ثقتا. بعضی گفتن عدل اگر گفت حدثنی ثقتا این حجت نیست. چرا؟ چون احتمال میدیم که اون کسی که او ثقه میدونسته ما ثقه ندونیم. حدثنی ثقتا حجت نیست. ولی یه احتمال دیگه که ظاهرا هم این اقواس، اون اینکه یک شهادته، شهادت داده به وثاقت اون شخص، لازم نیست ما شخصشو بشناسیم، یه شهادتی داده نمیدونیم که این شهادت حجت اعتبار داره یا اعتبار نداره.
شخصی مثلا
خب حالا ببینید، حالا من اینجوری عرض میکنم، حالا اسم اون شخص رو بدونیم یا اسم شخص رو ندونیم، شما تحقیق چجوری میخواید بکنید؟ بالاخره تحقیق چجوری میخواید بکنید؟ خلاصه تحقیق از خود قول همین است دیگه. تحقیق چیزی نیست که قول همینا. شما میگید احتمال داره اشتباه کرده باشن، احتمال داره نجاشی هم اشتباه کرده باشن.
بالاخره میفهمید که اینجا تعالی هست یا
خود نجاشی تایید میکنه
یا خود
تضییر میکنه. خب خب یک کسی رو ابن ابی عمر شهادت داده که اون کسی که من ازش نقل میکنم ثقت، این شهادت چرا حجت نباشه؟ احتمال میدهیم که این شخص شخصی باشه که غیر ثقه باشد، یعنی احتمال میدهیم که این شهادت صحیح نباشد. با احتمال که نمیشه شهادت حجیت بیفته. علی دقدین خودش یه بحث مبنایی، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. این مبنی بر اون مبناست که اگر یک شخصی ثقه‌ای گفت حدثنی ثقتون، آیا این روایت حجت هست یا حجت نیست؟ این در مورد مراسیل. اما وثاقت مشایخش هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. اما اگر مبنای استقرار باشه، مبنای استقرار باشه، شیخ یه استقرار کرده، فهمیده که تمام مشایخ اینها ثقات هستن و شهادت میدهد که تمام مشایخ اینها ثقات هستن. خب بعضی موارد فهمیدیم که شیخ اشتباه کرده در این شهادت، از حجیت میفته. بعضی موارد که نفهمیدیم چرا از حجیت میفته. پس اگر مبنای این امر استقرار هم باشه، باز در مثانیت حجیت وثاقت مشایخش از حجیت نمیفته. اما اینجا حجیت مراسیلش قطعا از اعتبار میفته. چرا؟ چون ما مستقیما شیخ شهادت نمیده که این مرسلان ها ثقه هستن. شهادت شیخ به وثاقت اون مرسلان ها از این بابه که از استقرار در موارد مبنا به دست آورده، از اون مبنا وثاقت مرسلان رو استفاده کرده. ما اگر گفتیم در این استنباط اشتباه کرده، استقرار اگر تام نباشه اون مبنا به دست نمیاد، مبنا میگه به دست نمیاد، حجیت مرسلان هم استفاده نخواهد شد. پس حجیت مراسیلش برای بنابر این تقدیر دوم قطعا از اعتبار میفته، بنابر تقدیر اول هم احتمالا مبتنی بر اون مبنا هست، ولی بر هیچ یک از این دو تقدیر وثاقت مشایخش از اعتبار نمیفته. شهادت شیخ به وثاقت مشایخش محکم است و هیچ اشکالی هم درش نیست. این مسئله عرایز ما در مورد فرمایشات مرحوم آقای خویی. خب نه، در مورد مراسیل اگر یک نفری بود ما نمیشناختیمش، ثقه است یا ثقه نیست، آیا نفس روایت ابن ابی عمر صفوان و بزنطی دلیل بر وثاقت هست یا نیست؟ بحث اولیه ما این هست که حجیت یعنی توثیق عام، بحث ما توثیقات عامه بود دیگه، ما در ادامه توثیقات عامه گفتیم روایت ابن ابی عمر صفوان و بزنطی توثیق عام. پس تا اینجا به این نتیجه میرسیم که اگر ما نقضاً پیدا بکنیم حجیت مراسیلش رو زیر سوال میبره، ولی اعتبار مشایخ و وثاقت مشایخ رو زیر سوال نمیبره. ولی بعد خودمون مورد نقص رو مورد بحث قرار بدیم، چون بحث دیگه ما داریم حجیت مراسیل هست. به خاطر حجیت مراسیل باید مورد نقص ما صحبت کنیم و جواب بدیم. خب این فرمایشات آقای خویی. اما حالا بیاییم رو مورد نقص. من حالا مورد نقص رو وارد نمیشم، فقط یه نکته ای رو قبل از اینکه وارد اون بحث بشم عرض کنم.
که در لیست هایی که مشایخ ابن ابی عمر صفوان و بزنطی لیست کردن، این لیست ها یه سری اشکالاتی داره. مرحوم آقای قویی در معجم رجال یه لیستی ارائه میده که فقط در مورد کتب حربه است. آقای عرفانیان در کتاب مشایخ الثقات ایشون بحث رو گسترده تر کرده، مشایخ اینها رو از جمعی کتاب هایی که در اختیارش بوده جمع آوری کرده و یه لیست بلند بالای از مشایخ ابن ابی عمر صفوان و بزنطی ارائه کرده تا ببینه مورد نقض داره یا مورد نقض نداره. این لیست ها یه سری اشکالاتی داره. اولا بعضی موارد غلط نسخه است، نسخه غلط بوده و به خاطر غلط نسخه ایشون جزء مشایخ ذکر کرده، یک مشایخ زیاد شده. این عبارت اینه: الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان و معاویه بن حفص عن منصور جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام، جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام. این اولا این حسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان و معاویه بن حفص عن منصور جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام، این جمیعا میرسونه که در سند تحویل رخ داده، درسته؟ اون معاویه ابن حفص رو ایشون عطف حماد ابن عثمان گرفته، عطف حماد ابن عثمان گرفته. عطف حماد ابن عثمان بودنش هیچ ثابت نیست، ممکن عطف به ابن ابی عمر باشه و طبیعینه. دقت بفرمایید: الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان و معاویه ابن حفص عن منصور جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام. وقتی عطف تحویلی شد به طور طبیعی باید عطف دو طبقه بر دو طبقه باشه. این که بخوایم معاویه ابن حفص عن منصور عطف فقط به حماد ابن عثمان بکنیم خیلی مستبعده، دلیل میخواد. بنابراین به طور طبیعی معاویه ابن حفص رو باید عطف بر ابن ابی عمر بگیریم، بنابراین از مشایخ حسین بن سعیده نه از مشایخ ابن ابی عمر. یک عمده. حالا این اشکال البته اشکالی است که اشتباه در فهمه، بر فرض صحت نسخه است. علاوه فرض صحت نسخه است که حاجبا روی این مبنا تو بحثشون فرمایش فرمودن، ولی ظاهرا اصلا نسخه صحیح نیست. این و معاویه ابن حفص، این معاویه ابن حفص غلطه، معاویه و حفصه. حسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان و معاویه و حفص عن منصور، نه به غنی جمیعا، نه جمیعا که غنیت نداره. چی؟ ابن نداره، همه تحویلی های دوتایی جمعی داره دیگه. بله، اون اشکال نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که این روایت رو معاویه بن عمار نقل کرده، تو کافی هست، تو فقیه هم هست، معاویه بن عمار نقل کرده و این معاویه معاویه بن عماره. حفص هم باید حفص بن بختری باشه که از مشایخ ابن ابی عمر. ما هیچ تو مشایخ ابن ابی عمر کسی به نام معاویه بن حفص ندیدیم، تو مشایخ حسین بن سعید هم کسی به نام معاویه بن حفص ندیدیم. این معاوید محفظ کیه این وسط؟ وجود خارجیش هم فقط منحصر به همین یه جاست. اینم دو. مطلب دیگه ای که اینجا هست اون اینه که این سند رو در وسائل که نقل کرده، این سند اصلش تو علله، در وسائل که از علل نقل کرده معاویه و حفظ نقل کرده، برای نسخه معاویه و حفظ ما داریم، نسخه ای که صاحب وسائل ازش نقل میکنه. و بلکه من عرض کنم که به احتمال ما اون معاویه ابن حفص عن منصور اون عرش هم تصویر بابه، معاویه و حفص و منصور چهار نفر باید باشه، حماد ابن عثمان، معاویه که معاویه ابن عمار باشه، حفص که حفص ابن بختری باشه، منصور که منصور ابن حازم یا منصور ابن یونس باید باشه، یکی از این دوتا منصورهای معروف باید باشه. پس اینجور موارد رو علی فرض صحت نسخه اشتباه فهمه، علی فرض صحت نسخه اشتباه فهمه و صحیح همینه که نسخه اصلا صحیح نیست. پس اینجور موارد رو نباید بیاریم به عنوان نه، این موارد موارد نقض نیست. قبل از موارد نقض در لیست مشایخ ابن ابی عمر صفوان و بزنطی، ما لیست که میخواییم تهیه کنیم باید توجه بکنیم غلط نسخه ها رو دیگه نگیریم تو لیست. پس بنابراین معاویه ابن حفص رو مثلا یکی از ثقات نگیریم، ما یکی از ثقات معاویه ابن حفصه، اینا اشتباهه، چون اینم مهمه که ما لیستی که میگیریم و لیست صحیح باشه. این یک. دوم، برخی موارد دیگه غلط در فهمه. یه سند کافی هست: حسین بن سعید عن فضالت بن ایوب و معاویه بن عمار
و صفوان ابن یحیی ان جمیل و عبدالرحمن ابن ابی نجران ان محمد ابن عمران قال سألت ابو عبد الله علیه السلام. این و عبدالرحمن ابن ابی نجران ایشون عطف به جمیل گرفتن، در حالی که عبدالرحمن ابن ابی نجران از مشایخ حسین بن سعیده، عطف به خود فضاله است. خب فقط یه مشکلی تره قال سألتو داره آخرش، قال سألتو میرسن راوی یه نفره، اون هم جوابش اینه که اول نسخ معتبر قال سألناست، نسخ معتبر قال سألناست یک، ثانیاً قال سألتو یه مشکلی هست که زیاد ما داریم، راوی دو نفر قال سألتو گفته، درست در خصوص همین آقا که جمیل آخر اون سند هست و محمد ابن عمران. این همین مطلب در یه جای دیگه هست که من یادداشت کردم فی تهذیب، در تهذیب جلد 3 صفحه 167 روایت 26، این ان محمد ابن عمران و جمیل ابن دراج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. چیکار می‌کنم؟ هر جور حل کردین هم همونجور حل کنید. اون یه مشکلی هست که ما قبلا اشاره کردیم که خیلی وقت راوی متعدد قال قلتو میگه، توجیهاتی یا باید بگیم تصحیفه قال قلنا بوده، یا باید بگیم به اعتبار کل واحدن هست، یا به اعتبار اینکه لفظ مال یکی مضمون مال یکی، و از این توجیهاتی که هست کرد. اینم یک مورد دیگه که غلط در فهمه. موارد دیگه این عبدالرحمن ابن ابی نجران رو هم جز مشایخ آدرس دادن، همه رو غلط در فهمه، تمام موارد تحویلی بوده، تحویلی رو متوجه نشدن. این هم دو. سوم، برخی موارد غلط در تطبیقه. مورد سوم غلط در تطبیقه. یعنی چی؟ ابن ابی عمر اسمش محمد ابن زیاد. اینا یه جا محمد ابن زیاد دیدن خیال کردن ابن ابی عمره، در حالی که اون محمد ابن زیاد ابن ابی عمر نبوده، کس دیگه بوده. سند اینه. علی ابن ابراهیم. بله. علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی قال حدثنا محمد ابن زیاد مولا بنی هاشم قال حدثنا شیخ لنا ثقه یقال له نجیه ابن اسحاق. یکی از مشایخ ابن ابی عمر نجیه ابن اسحاق گرفتن، یعنی محمد ابن زیاد ابن ابی عمر. ابن ابی عمر مولا بنی هاشم نبوده، هیچ کس نگفته ابن ابی عمر مولا بنی هاشم. از ناحیه مرویان هم نجیه ابن اسحاق هیچ جا ابن ابی عمر روایت نداره، همین یه مورده. ما با این یه مورد نمیتونیم بگیم حتما محمد ابن زیادش ابن ابی عمره، پس نجیه ابن اسحاق از مشایخ ابن ابی عمره. این من یه مطلب رو اضافه بکنم که قطعا این محمد ابن زیاد ابن ابی عمر نیست. سند اینه. علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان محمد ابن زیاد مولا بنی هاشم. علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی قال حدثنا محمد ابن زیاد مولا بنی هاشم. درست؟ ما گشتیم تمام مواردی که علی ابن ابراهیم از ابن ابی عمر نقل کرده، هیچ جا واسطش محمد ابن عیسی نبوده. من تمام کتب عربی گشتم، غیر کتب عربی گشتم، هیچ جا علی ابن ابراهیم به توسط محمد ابن عیسی از ابن ابی عمر نقل نمیکنه، به توسط پدرش نقل میکنه. نه، محمد ابن عیسی شاگردش بوده، شیخ علی ابن ابراهیم هم بوده، ولی وقتی علی ابن ابراهیم پدرش شاگرد منحصره بوده، چی دایی داره که واسطه رو کسی دیگه قرار بده؟ خب نه، اون دلیل نیست، اون دلیل نیست. نه، محمد ابن زیاد مولا بوده، ظاهرا میگن مولاست محمد زیاد ابن ابی عمر از مولا. حالا اونش اون نه اون اون اشکال چیز نیست، میتونه یک شیخ مولای دو جا باشه، اون حالا اونش وارد نیست. به خصوص یک سندی رو دقت بفرمایید، یعنی یک سند هست علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر و محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن جمیعا ان عمر ابن عزینه. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر و محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن جمیعا ان عمر ابن عزینه. این سند چندین بار تعذیب تکرار شده و در کافی. ایشون طریقی که به ابن ابی عمر ذکر کرده پدرشه، و محمد ابن عیسی رو طریق به یونس ذکر کرده، طریق به ابن ابی عمر ذکر نکرده. پیداست که از طریق محمد ابن عیسی به ابن ابی عمر متصل نمی شده. حالا به هر علتی هست، ما یک جا هم گیر نیوردیم که علی ابن ابراهیم به توسط محمد ابن عیسی از ابن ابی عمر نقل کنه. پس اینجا این محمد ابن زیادش قطعا ابن ابی عمر نیست، هم از ناحیه راوی یعنی علی ابن ابراهیم اشکال داره، مرویان هیچ اصلا از مشایخ ابن ابی عمر نیست، مولا بنی هاشم که ابن ابی عمر نیست. پس اینا این اشکالات، این مورد رو نباید جزو مشایخ ابن ابی عمر قرار بدیم. میمونه موارد نقض، مواردی که ابن ابی عمر از ضعیف نقل کرده یا از غیر امامی نقل کرده. چون قبلا عرض کردیم که صیغه مراد امامیه، پس موارد غیر امامی هم مورد نقضه. این باشه دیگه برای جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و محمد و آله.